تلاش کرده، حالا میتونه اون هدفش درسی باشه، کاری باشه، هر موضوعی میتونه باشه. و برای من سخت‌ترین راهی که تو زندگیم گذروندم راه رسیدنم به اون هدفم در دانشگاه مورد علاقم بوده. تو این مسیر تقریبا میشه گفت 12 ساله دیگه، از اول ابتدایی که تحصیل کردم تا به آخرش که نزدیک به هدفم شدم، خیلی سختی ها بوده واقعا، خیلی خسته شدن ها، کم آوردن ها، خیلی روزا، مخصوصا این روزای آخر دیگه خواستم کلن بذارمش کنار و تصمیم گرفتم که دیگه ادامهش ندم، به خاطر سختی هایی که داشت، به خاطر نشدن ها. مخصوصا بعضی وقتا یک تلاش های آدم میکنه و اون تلاش ها همون موقع نتیجه نمیده و ممکنه هر کسی امیدش رو از دست بده، اما خدا رو شکر یک چیز خوبی که خدا توی وجود من گذاشته اینه که دیر ناامید میشم و اعتمادم به خودم خیلی بالاست. همین باعث شد که هیچ وقت از مسیر هدفم دور نشم و ادامهش بدم. هرچند بعضی روزها خیلی خسته شدم، بعضی روزها خیلی گریه کردم، ناامید شدم، شکست خوردم بارها و بارها، اما ادامهش دادم و خدا رو شکر هم خوب تموم شد. در حدی که تلاش کردم واقعا نتیجه خوبی هم گرفتم و یه چیزی که هست، پشیمون نیستم. خیلی خوبه که آدم یک جوری زندگی کنه، یک جوری برای هدفش تلاش کنه که اگه چند سال بعد گذشت به خودش ای کاش نکنه و نگه که کاش مثلا در 10 سالگی فلان کلاس رو میرفتم، کاش مثلا درس فلان رو میخوندم الان حتما دکتر شده بودم. همین که تلاشمون رو بکنیم توی اون موقعیتی که هستیم که در آینده باز حسرتش رو نخوریم. ممنونم از اینکه صحبت‌های من رو با جان و دل گوش دادید. موفق باشید و خدا نگهدار.
گلانه
کم گوی و گزیده گوی چون دور، که از اندک تو جهان شود پر. دور و پیش ما رقم رقم آدم هستند، یعنی ما با رقم رقم آدم ها سر و کار داریم. بعضی ایشان هم اگم به زور ازشان گپ بکشیم، بعضی اما اوقع پرگپی میکنن، پرعرفی میکنن که بیخی سر آدم هم میخورن. خب بله، کم هستند کسایی که نمیخواین با حرف زدن خود به اثبات برسانن و یا حرف خود به کرسی بشانن. بعضی اما حساب شده حرف میزنن، با حساب و کتاب در جایش حرف میزنن و در جایش هم سکوت اختیار میکنن. از بین اینا همه ما و شما از دست اونایی که خیلی حرف میزنن و حتی به ما و شما اجازه حرف زدن نمیتن فرار میکنیم، چرا که پرگویی را از جمله عیوب میدانیم که متاسفانه بعضی دوچارش هستیم. امام علی علیه السلام میفرمایند: از پرگویی بپرهیز که لغزش فراوان بار آرد و آزردگی تولید کند. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما با برنامه امروز روی موج جوانی. مراقب خودتان باشید تا فردا. خدایار و نگهدارتان باشد. Thank you.
نشر مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران دو شماره پیامگیر هست که شما عزیزان میتونید از طریق دو شماره نقها، نظرها و پیشنهاداتون با همکاران ما در میان بگذارید. اگر به فضای مجازی دسترسی داشته باشن میتونید به نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari برین. در این نشانی علاوه بر این که شما در زمان نشر برنامه میتونید با برنامه مورد نظر خودتون همراهی داشته باشین، با آرشیو برنامه های گوناگون رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. شما از این همراه برنامه رادیو دری از طریق فرکانس ها میتونین همراهی کنین. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
برگزاری نشست سه روزه صلح افغانستان در قطر، طالبان دولت موقت را نمی‌پذیریم، و معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان آمریکا و خلیلزاد به ما خیانت کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. وزارت دولت افغانستان در امور صلح اعلام کرد که نشست سه روزه صلح با هدف توقف خشونت از امروز در دوحه قطر آغاز می شود. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان بر رسانه‌ها گفت که هدف از برگزاری این نشست ایجاد هماهنگی کشورهای دخیل در روند صلح، تسریع روند مذاکرات صلح و توقف خشونت‌های جاری در افغانستان است. وی افزود که هیئت افغانستان در این نشست شامل عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح و معصوم استانکزای رئیس تیم مذاکره کننده افغانستان با طالبان است. احمد سعیدی کارشناس افغان درباره برنامه نشست‌های صلح قطر می‌گوید که در روز نخست قرار است نمایندگان کشورهای آمریکا، روسیه، چین، ایران و ازبکستان و همچنان نمایندگان سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا دیدار کنند. وی اظهار داشت که در نشست روز دوم نیز نشست ترویکای توسعه یافته با حضور نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و پاکستان برگزار خواهد شد. در روز سوم و پایانی نشست نیز قرار است نمایندگان برخی کشورهای آسیایی با یکدیگر دیدار کنند. سعیدی همچنین تصریح کرد که در این نشست ها ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان و رؤسای تیم های مذاکره کننده افغانستان و طالبان نیز حضور خواهند داشت. سخنگوی طالبان اعلام کرد که این گروه طرح ایجاد دولت موقت را نمی‌پذیرد و نیز تصمیمی درباره تصرف کابل پایتخت افغانستان ندارد. ذبیح الله مجاهد گفت هنوز طرح پیشنهادی آمریکا برای ایجاد دولت موقت در افغانستان مطرح نشده، اما در مجموع طالبان آن را نمیپذیرد، بلکه خواسته ما تلاش برای یافتن یک تصمیم اساسی در این بار است. سخنگوی طالبان در پاسخ به این پرسش که آیا این گروه برنامه برای حمله به کابل دارد یا نه افزود، تصمیم در این باره پس از تثبیت کنترل در دیگر مناطق تصرف شده اتخاذ خواهد شد، زیرا عملیات طوری برنامه ریزی می شوند که ابتدا دیگر ولایات پاکسازی شوند و پس از آن درباره کابل تصمیم گرفته خواهد شد. سخنگوی طالبان در پایان همچنین با اشاره به حملات هوایی آمریکا نیز گفت این حملات برای هدف قرار دادن غیر نظامیان با انگیزه وحشت میان مردم افغانستان صورت می گیرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که نماینده ویژه این کشور در امور صلح افغانستان برای فشار بر طالبان جهت توقف عملیات و مذاکره برای صلح عازم قطر شده است. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان برای کمک به تنظیم پاسخ مشترک بین المللی و وضعیت وخیم امنیتی افغانستان عازم قطر شده است. بیانیه می افزاید که خلیلزاد در این سفر سه روزه در دیدارهای مختلف با نمایندگان کشورهای منطقه، فرامنطقه و سازمانهای چند جانبه برای کاهش خشونت، برقراری آتش بس و تعهد برای برسمیت نشناختن دولتی که در افغانستان از طریق زور تحمیل شود تلاش خواهد کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که آمریکا و نماینده ویژه این کشور با منحرف کردن روند صلح افغانستان به این کشور خیانت کردند. فاطمه مورچل معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان درباره شرایط کنونی این کشور گفت آمریکا و ناتو مذاکرات را منحرف کردید و در واقع به افغانستان خیانت کردید. وزیر امور خارجه پاکستان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را سریع و غیر مسئولانه خواند و از این اقدام به شدت انتقاد کرد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس خبری گفت اسلام آباد بارها هشدار داد در صورت ایجاد خلأ در افغانستان گروهایی که تروریستی خواند خلأ را پر خواهند کرد. قریشی درباره سرنوشت ثروت‌های هنگفتی که در افغانستان هزینه شد نیز افزود که پاکستان بهای سنگینی در افغانستان پرداخت کرد و جهان باید بداند که ما حدود 70,000 نفر را از دست دادیم و با خسارت‌های هنگفت اقتصادی مواجه شدیم. وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد این موضوع به 2 ماه یا 2 سال مربوط نمی‌شود، بلکه ما حدود 20 سال در افغانستان بودیم و حدود 2 تریلیون دلار در این کشور هزینه شد. شاه محمود قریشی گفت پاکستان در خصوص سوء مدیریت و فساد در افغانستان شک و تردید دارد و میگوید که مسئول این موضوع و اتفاقی که در افغانستان روی می‌دهد نیست. نماینده ویژه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر خارجه افغانستان تاکید کرد که تهران برای همکاری با کابل آماده است. محمد ابراهیم طاهریان در دیدار با حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی این کشور نسبت به آمادگی ایران برای همکاری‌های همه‌جانبه با افغانستان اطمینان داد. حنیف اطمر هم در این دیدار ضمن صحبت در مورد اوضاع امنیتی افغانستان با اشاره به پیشنهاد کابل برای برگزاری نشست‌های ویژه شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر نقش سازنده کشورهای منطقه و جهان به خصوص جمهوری اسلامی ایران در رابطه با توقف خشونت‌ها و حملات طالبان به شهرها و نیز متقاعد نمودن این گروه برای مذاکرات معنادار صلح تاکید کرد. وزیر خارجه افغانستان همچنین نتایج نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل را برای قطع خشونت‌ها و ایجاد راه حل سیاسی در افغانستان با اهمیت شمرد. دو طرف همچنین پیرامون راه‌های تقویت همکاری‌های منطقوی برای مدیریت وضعیت امنیتی افغانستان و نشست زودهنگام دوحه بحث و تبادل نظر کردند. وزیران امور خارجه ایران و عراق در تهران با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند. فات حسین وزیر خارجه عراق که روز سه‌شنبه به منظور دیدار با مقامات ایران وارد تهران شد، با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقوی و بین المللی مورد بررسی و رایزنی قرار گرفت. پیش بینی می شود طبق برخی از گمان زنی ها وزیر خارجه عراق در جریان این سفر دعوتنامه مقامات ارشد این کشور برای حضور ایران در نشست بین المللی بغداد را به مقامات تهران ارائه کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری نشست سه روزه صلح افغانستان در قطر. طالبان دولت موقت را نمی‌پذیرد. و معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان: آمریکا و خلیلزاد به ما خیانت کردند. عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش مجله اول خبری و تحلیلی در خدمت شما هستیم. همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، وزارت دولت افغانستان در امور صلح اعلام کرد که نشست سه روزه صلح با هدف توقف خشونت ها از امروز در دوحه قطر آغاز می شود. در همین رابطه همکار ما قریشی گفتگوی انجام داده با سلطان محمد اورنگ، نماینده پیشین مردم بدخشان در پارلمان افغانستان و از تحلیلگران مسائل سیاسی. مشروع این گفتگو را بشنوید.
حکومت افغانستان خودشان کلام استقلالی در هیچ چیزی ندارن، رفت آمدشان و نشست و برخاستشان به اشاره دیگران است و امکان داره که پشت پرده از سوی امریکا و کسایی که هم نظر به امریکا هستند در رابطه با قضیه تصمیمی گرفته شده باشد. فقط اینا را خواستن اونجا برن به اینا ابلاغ کن و اینا که خودشان بتانن کارهای را انجام بدن خیلی بعید است و دیگه طالبان تا به حال آماده هیچ نوع مذاکره نیستن و هیچ نوع چراغ سبز در سل بینانشان ندارن. اما چون طالبان هم وابسته و به دیگران هستن، امکان داره که پیش پرده توافقات صورت گرفته باشه و ناگهانی اینا را خواستن که بیاین که چنین یک نشسته و امیدوار هستیم که نشستشون زیادتر کشورها دخل در این قضیه شرکت کردن و نتیجه خوب داشته باشه.
بفرمایید که کشورهای شرکت کننده در این نشست در راستای صلح افغانستان چه میتوانند بکنند؟
اگر کشورهایی که در رابطه با صلح نشست دارن در دوحه، اگر اینا صادق باشن نتیجه مطلوب به دست میاد و اگر صادق نباشن همشو نشستهای مسکو دوحه و کشورهای دیگری باز هم نتیجه ندارد. اما قضایا از سطح اولی بیرون شده، اما حرکت هم که داخل صورت میره آدم دیده میشه که یک برنامه باشه که طالبان مطابق به همون برنامه عمل میکنن، چرا که طالبان هم استقلالی ندارن و تابع فرمانیستن که کسای اینا را دستور میده.
رئیس جمهور با شماره از شخصیت‌های سیاسی و جهادی نشست در راستای جنگ جاری داشت. این نشست‌ها در شرایط کنونی چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟
چون برداشت ما ایست که رئیس جمهور خودش در این قضیه با کسایی که چین آرات را در افغانستان با وجود آوردن شریک است و یک طور کسایی را بنام شخصیت‌های سیاسی و جهادی لحظاتی می‌نشینه و آنهاشون صحبت میکنه و هیچ درد درمان نمیکن. اگر کسایی که سرکومندان علا باشن و رئیس جمهور باشن یا شخصت هایی که واقعا سیاسی و تأثیر گذار باشن، یارتی کشور، ویرانی کشور، خرابی کشور، بیزتی مردم، دربردی مردم، فقر، فقر، بیچارگی، خصوصا کشتار و وحشت از سوی طالبان در سرزمین قابل قبول نیست و اینا تصمیم باید بگیرن. اینا یا ناتوان هستن یا همدن خودشان در قضایا شریک هستن. اگر شریک نیستن این حالت قابل قبول نیست. میگه که بینی که نابینا و چاست خاموش بینشینی کناست و یک کسایی که مطابق با دستور خدا و مطابق با امر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالتی در سرزمین جریان داره برای انسانیت، برای بشریت قابل قبول نیست. من نمیفهم که شخصیت های جهادی یا سیاسی چیونه شخصیت هایی هستن که همه این جنایت را تعمل میکنه و در جمهور که سرکومندان اعلی است یا در پیشگاه قانون مسئولیت داره که از مردمش کل حکومت و کل مسئول رعیتی که بعد به دیده بسیار دقیق بیندشه، اما هیچ ناچیزی نداره. میبینیم که ولایت های که پیش دیره سقوط میکنه و مردم نیروهای امنیتی همه که تار و مار میشن و اما هیچ هنوز دست زیر علاشه نشسته یا با دیارا خنده سر میتیه و هیچ ثواب نیست و هیچ برای اگه انسانی که دارای تعقل از فرماندهی به دوشش است و اداره که شده است بسیار رنجاور و دردآور است و این رو دیوی آزودی پاسرگو هست و این حالت برای هیچ انسان قابل قبول نیست که بعضی حتی مردم هایی که رسودن چی اکسای در صفحات مجازی نباید ظاهر شد و بعد اینا خودشان تصمیم خود بیرم کشور از حالت بکشن. هر روز میبینیم که کشور خون میبره، این کشور تباه میشه، امنیتش همه چیز برهم میرود، از بین میره. هنوز اینا در فکر دیرسن که پای دیرسن که نشست ها برای کشوری بسیار امنیت آرامش بگه برای کشور مردان کار آزموده و جنگ آزموده شان و مردمان اداره و مدبر و باجرت میخوان تصمیم بگیرن. من نفهم کشور چرا اینا عمدن و قصدن به مسیر سوق میده یا یکی ناتوان هستن، چرا ناتوانی شان برای ملت ظاهر نمیکن. یک روز میده حتی بینیم که در اکات های مردم اینا درست حمایه نمیکن، اکات مردم درست و حتی به نیکی یاد نمیکن و این بسیار شرم‌آور است و این بسیار رنج‌آور است برای این ملت و خصوصا برای کسایی که میبینن که ملتشان در روی سرکا تفلهای معصوم افته، تفلهای معصوم کشته میشن، تباه میشن، برباد میشن و اینا همه ایشان بازم دوای شخصیت بودن سیاسی میکن، رهبر جهادی میکن و این دیشان رئیس جمهور میکن. مگر انسان های عاقل و صاحب عقل اندیشه بان و این محالات طبیعی بیان همه ایشان به این میبرن تباه میشن که مردمشان در چی سالتی زندگی میکن، مردمشان از دست ظلم و بیداد طالبا دست به سطو آمدن و اینا هنوز هم میگن که ما کلان هستیم، بزرگ این سرزمان هستیم. یک رقم بزرگ بودن قابل ننگ است و بسیار ذلت است. خدا را رحم کنه.
علت سرعت یافتن عملیات طالبان و تصرف شهرها از سوی این گروه به نظر شما چه میتونه باشه؟ فکر میکنین در چنین شرایط طالبان آماده برای مذاکرات سال و آتش بس باشند؟
کشورهایی که طالبان را به وجود آوردن طالبان را سپرد میکن و اونا برنامه های را برای طالبان دادن، خواستن که هممو امریکا را گوشمالی بکن، ناتو را گوشمالی بکن و همه کسایی که دعوای فرماندهی قماندان فرماندهی قوا را میکن یا فرمیان ما سرقماندان علا هستیم و اینا را تاویق میکن که شما گفته بودین که خارجی ها باشه نباشه ما بر اوضاع مسلط هستیم. پس چیگونه است که اکثرا نبینیم که تمام ولسوالی ها سقوط کرد، آلا شراخان داره سقوط میکنه و این دو سوال به میخواه داشته باشه که ازی که یا اینا خودشان در این برنامه ها شریک هستن یا واقعا هرچی را تا بار اینا گفتن در مدت 20 سال واقعا نداشت. اگر اینا صادق می بودن این برنامه ها واقعا می داشت، چگونه کسایی که صاحب هیچ آرگاه و بارگاه نیستن، پایگاه مردمی هم ندارن و اینا می تانن یکسره بر تمام حراضی افغانستان مسلط شوند و همه ساختارهای حکومتی را و دولتی را در هم بکوبن و اداره ها را از بین ببرن و یک حالت قانون جنگل در این سرزمین حاکم بسازن و خصوصا کشتار و وحشت و تخریبی و خرابی را که در 20 سال در این آبادی را که در 20 سال در این سرزمین ایجاد شده بود و اینا را خرج یک شبه از بین بردن، نابود کردن، افغانستان را به نقطه صفری برگرداندن، حتی داره که از صفر هم پایین میآید و این حالت فقط به دستور بیگانگان اجانب است و مطابق با برنامه هایی را که دیگرات تدوین کردن طالب ها عملی میکن و حکومت افغانستان در زیر علانش مینیشه و بعد حکومت افغانستان با مردم مراجعه میکرد، مردم به قیام عمومی سوق میداد و از حرکت های مردمی که برای افتیده بود امایه میشد. اما ما میبینیم یه دور نره گرگ میخورد نزدیک نره دوست نمیدارم و همه گیم این حالت حالت بسیار سوال های موهمی را در ذهن هر کس به وجود میاره که پاسخی سوال ها را هیچ کس نمیتونم بتنی. حالت فعلی نه برای مردم افغانستان قابل قبول است، نه برای همسایه افغانستان قابل قبول است، نه برای جهان. اگر هر همسایه افغانستان از حالت بخر رنج بره دیر یا زود این آتش در خانه از اونها هم در میره، اون کشور هم خراب میشه و به حق انسانیت بعد به انسانیت بعد حرص قائل شد و انسانیت را بیشتر از این ذلیل خوار نکرد و این یک حالت بسیار رنجاور و دردآور است که هر کسی که وجدان بیدار داره، هر کسی که ضمیر داره، هر کسی که صاحب عقل اندیشه است حالتی را که در کشور افغانستان جریان داره ببینه و سبتوم یا وجدانش را نارام میسه که چرا جهانی که به نام همسایه های افغانستان و کسای دیگری که دعوای حقوق بشر میکرد امروز داده دیده شد که اینا حامیان حقوق بشر نیستن، بلکه اینا دشمنان بشریت هستن که در لباسهای دیگری ظاهر میشن و اینا گرگانی هستن که همیش انسانها را میکشن و خون میمکن. خدا به این سرزمین رحم کنه و خداوند بیشتر از این ملت افغانستان را ذلیل و خوار نسازد.
مقامات محلی در ولایت غور در غرب افغانستان میگویند حملات تهاجمی گروه طالبان بر ولسوالی دولتیار دفع شده و تلفات سنگینی بر این گروه وارد شده است. پس از پخش شایعات مبنی بر اثرگیری حملات طالبان مسلط در اطراف شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس هم مردم وحشت زده شده و بازار قلعه نو از بیم ناامنی ها بسته شد. مقامات امنیتی در غرب افغانستان هم میگویند که در درگیری شب گذشته در فرا 80 تن از نیروهای مسلح وابسته به گروه طالبان کشته شدند. این موضوعات و جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما فیض احمد محمدی از حوزه غرب افغانستان.
مقام های محلی در ولایت غور در غرب افغانستان میگویند حملات تهاجمی گروه طالبان بر ولسوالی دولتیار دفع شده و تلفات سنگینی بر این گروه وارد شده است. منابع مردمی نیز تایید کردند که این حمله به رهبری والی گروه طالبان برای ولایت غور انجام شده و شمار زیادی از نیروهای طالبان از جمله اعضای قطعه سرخ این گروه حضور داشتند. زلمه کریمی سخنگوی والی غور گفت شب گذشته طالبان از چندین جهت حملات تهاجمیشان را بر ولسوالی دولتیار آغاز کردند که این حملات با مقاومت قوتهای مردمی و نیروهای دولتی دفع و طبق آمارهای اولیه دست کم 20 عضو گروه طالبان نیز در این جریان کشته شدند. بنا به گفته این مقام امنیتی در این زد و خوردها دو نیروی دولتی نیز جان باختند. سخنگوی پلیس ولایت غور با بیان این که آنتن‌های مخابراتی در غور توسط گروه طالبان قطع شده گفت به همین خاطر ارتباطات مرکز با ولسوالی دولتیار نیز با اختلالاتی به همراه می باشد. از سوی دیگر امین کاوه فعال مدنی در ولایت غور ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود در این ولایت غربی افغانستان گفت حمله شب گذشته طالبان بر ولسوالی دولتیار سنگین ترین حمله این گروه به منظور تصرف ولسوالی ها در غور به شمار می رود. با گفته کاوه شب گذشته طبق گفته های نیروهای خیزش مردمی مستقر در غور، رهبری طالبان در غور، قطعه سرخ و تمامی قوت های طالبان برای تصرف دولتیار جمع شده بودند. وی تصریح کرد در جنگ شب گذشته که از ساعت 9 شب آغاز شد و تا بامداد امروز ادامه داشت، طالبان حملاتشان را در چندین جهت و با استفاده از منازل مسکونی مردم به عنوان سنگر آغاز کردند و دولتیار شدیدترین جنگ را پشت سر گذاشت. این کنشگر مدنی در غور همچنان از حضور نیروهای مقاومت مردمی در نبردهای اخیر در غور به عنوان پشتوانه قوی نام برد و تاکید کرد این نیروها بیشتر از توان رزمیدند و مخالفان مسلح دولت با حضور صدها نفری با شکست مواجه شده و تلفات زیادی دیده است. از جانبی هم گفته می شود بنا به درخواست نیروهای مستقر در دولتیار غور جهت ارسال نیروهای هوایی تا کنون قل اردوی 207 ظفر به این موضوع توجه نکرده و حتی یک چرخبار هم به این ولایت نفرستاده است. مسئولان پایگاه ارتش در هرات تا کنون در این باره چیزی نگفتند. در حالی که مسئولان محلی در ولایت غور از مقاومت شدید در برابر حملات طالبان سخن میگویند، اما سخنگویان این گروه در خصوص نبردهای جاری در ولایت غور اظهار نظری نکردند. همکنون از 9 ولسوالی این ولایت تنها ولسوالی های دولتیار و لعل و سرجنگل در کنترل دولت افغانستان است و بقیه بخش های ولایت غور به تصرف طالبان در آمده است. مقام های امنیتی در غرب افغانستان میگویند در درگیری شب گذشته بین دولت افغانستان و طالبان در ولایت فرا 80 جنگجوی طالبان کشته شدند. این مسئولان امنیتی گفتند این تعداد کشته ها بر اثر حملات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی به طالبان مسلح وارد شده است. افراد گروه طالبان شام روز گذشته با نفوذ به داخل شهر از نزدیکی فرماندهی پلیس درگیری را آغاز کردند که تا اوایل شب گذشته این حمله در مرکز شهر فرا دفع و درگیری‌ها به حومه شهر آغاز شد. در حال حاضر هم درگیری‌ها در حومه‌های شهر و در بین مناطق مسکونی ادامه دارد. خالد حضرتی سخنگوی فرماندهی پلیس فرا به رادیو دری گفت مخالفان مسلح دولت شب گذشته در روستای دوریا در حومه کمربند امنیتی شهر که قصد داخل شدن به شهر را داشتند با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه شدند. وی همچنان گفت در این درگیری علاوه بر تلفاتی که به این گروه وارد شده، تعداد زیادی از زخمیانشان به کلینیک های پشت رود و خاک سفید انتقال داده شدند که شمارشان مشخص نیست. به گفته وی در این درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان حملات هوایی هم صورت گرفت و طالبان نتوانستند که در مناطق مختلف شهر فرا پیشروی هایی داشته باشند. سخنگوی فرماندهی پلیس فرا افزود در این حملات هوایی دو تانک حاموی پر از مواد انفجاری طالبان هم منهدم شده و کاملا از بین رفته است. او تاکید کرد هم اکنون درگیری ها در روستای دوریا ادامه داشته و مخالفان مسلح دولت خانه های مردم غیر نظامی را سنگر ساختند. حضرتی افزود این عملکرد طالبان پیشروی نیروهای امنیتی را با کندی مواجه کرده و این نیروها عملیات هایشان را با احتیاط پیش میبرند که مبادا به غیر نظامیان آسیبی وارد شود. وی در ادامه تاکید کرد که در این نبردها به نیروهای امنیتی افغانستان تلفاتی وارد نشده است. گروه طالبان با اینکه درگیری در فرا را تایید می‌کنند، اما از آمار تلفات نیروهایشان در این باره چیزی نگفتند. از چند روز به این سو حملات گروه طالبان بر مرکز شهر فرا به منظور تصرف این شهر شدت گرفته است. بنا به گفته مسئولان امنیتی، کمربند شهر فرا مستحکم است و هیچ گونه حرکت مخالفان از نظر نیروهای امنیتی پنهان نیست. پس از پخش شایعاتی مبنی بر سرگیری حملات طالبان مسلح در اطراف شهر قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیس، مردم وحشت زده شده و بازار قلعه‌نو از بیم ناامنی ها بسته شد. شهروندان قلعه‌نو تاکید می کنند که با آغاز نبردها در این شهر این بار همه هستیشان را از دست خواهند داد. آنان با بیان اینکه خبرهایی از حملات جدید گروه طالبان به منظور تصرف شهر قلعه‌نو پخش شده و بسیاری از خانواده‌ها برای حفظ جان خود و خانواده‌هایشان در حال فرار به ولایت هرات هستند. در این حال حسام الدین شمس والی بادغیس ضمن بیان اینکه جای هیچ نگرانی نیست و آغاز مجدد نبردها شایع است تاکید کرد وضعیت در شهر قلعه‌نو آرام است و هیچ نشانه ای از آغاز دوباره نبردها در این ولایت وجود ندارد. والی بادغیس از آمادگی‌های سربازان ارتش و پلیس برای حفاظت از شهر قلعه‌نو خبر داد و گفت طالبان توان حمله به قلعه‌نو و مقاومت در برابر نیروهای مشترک امنیتی را ندارند.
برنامه ریزی که ما در وقت آماده باش هستیم، از امکانات بهتر برخوردار هستیم، نیروی بیشتری برای دفاع شهر قلعه‌نو آماده داریم، تمام نقاط استراتژیک شهر در اختیار ما هست. در این حال دشمن هم شایعه پراکنی میکنه. شهر قلعه‌نو شهر کوچکی است، زود شایعات در بین بازار و بین مردم میپیچه. خب ما نمیشه که مردم رو جلوگیری کنیم که داخل شهر بمونن یا نرن.
والی بادغیس با اشاره بر اینکه آتش بس در قلعه‌نو همچنان پابرجاست تصریح کرد مردم نباید اسیر شایعات بشوند و سعی کنند آرامش خود را حفظ کرده و نگرانی ها را بیشتر نسازند. شمس خطاب به شهروندان قلعه‌نو گفت مردم باید با حفظ خونسردی به زندگی عادی خود برگردند و خانه هایشان را ترک نکنند.
شایعات بله هست، تحرکات دشمن هنوز مشهود نیست. آتش بس تعمدی که با شما صحبت میکنم شکسته نشده. با آن هم ما تمام تدابیر پیشگیرانه را داریم. اگر صدای مرا مردم شریف قلعه‌نو میشنوند، فری به شایعات دشمن نکنند.
والی بادغیس همچنان گفت اگر طالبان قصد حمله را داشته باشند، نیروهای امنیتی با تمام قوا در نقاط استراتژیک شهر قلعه‌نو جابجا هستند. و افزود نیروهای کماندو با تمام تجهیزات آماده دفاع از شهر قلعه‌نو می باشند. والی بادغیس تصریح کرد نیروهای طالبان هم در اطراف شهر حضور مشکوک ندارند و هر گونه تحرک نظامی طالبان که به هدف برهم زدن ثبات و امنیت در بادغیس انجام شود زیر نظر نیروهای مشترک امنیتی است.
خب در این شکی نیست که حتما گروه مخالفین و طالبان تلاش میکنن همچنان که بالای سایر شهرها حمله کردن بالای قلعه‌نو هم عملیات داشته باشند، ولی نیروهای امنیتی و دفاعی بادغیس و مستقر در شهر قلعه‌نو آمادگی کامل و لازمه برای دفاع شهر دارن و انشاءالله این بار نیست که ما جای محکم و قوی و برای دشمن خواهیم داد.
پس از جنگ 10 روزه در ولایت بادغیس، سقوط شمار زیادی از ولسوالی های این ولایت به دست طالبان و وارد شدن آسیب های جدی مالی و جانی به مردم، با پادرمیانی رهبران قومی در این ولایت بین طالبان و دولت آتش بس به وجود آمد. این آتش بس حدود 1 ماه می شود در ولایت بادغیس پابرجاست و سوی دو طرف درگیری رعایت شده است. خبرنگار رادیو دری، هرات. Thank you.
سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. دعوت میکنم در ادامه گزارش چکیده مطبوعات کابل را هم از زبان همکار ما سید محمد امین عالمی از شهر کابل بشنوید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. طالبان و خلیلزاد دروی یک سکه جنگ افغانستان عنوان سرمقاله روزنامه صبح کابل است که در آن چنین آمده است. تازه ترین اظهار نظر زلمه خلیلزاد بیشتر از این که سیاسی سازی طالبان باشد، چشم پوشی از جنایت هایی است که طالبان هر روز مرتکب می شوند. با این حال زلمه خلیلزاد دیوانوار از جنایت های طالبان چشم پوشیده و برای لاپوشانی وضعیتی که به وجود آورده، در رابطه با جنگ هرات و ایستادگی مردم در برابر طالبان گفته است که گورهای بیشتر صلح نمی آورد. این توصیه ی آقای خلیلزاد نه تنها این شک که او جنگ افغانستان را قومی می بیند به یقین نزدیک می کند، بلکه آشکار می سازد که این مرد بیشتر از آن که نماینده یکی از کشورهای ابرقدرت در امور جنگ و صلح افغانستان باشد، مردی است از ساکنان چاربولک ولایت بلخ و هنوز بر رسوم قبیله‌ای که سالهاست از آن جدا شده باورمند است و بیشتر در همسویی با طالبان قرار دارد. صبح کابل می افزاید با این برخورد دوگانه خلیلزاد، اگر دولت افغانستان با سقوط مواجه شود، اعتبار آمریکا در جهان خدشه‌دار خواهد شد و پس از این هیچ کشوری با آمریکا متحد و متعهد نخواهد ماند. مایکل روبن، یکی از نویسندگان آمریکایی، مطلبی را در واشنگتن اگزماینر به نشر رسانده که در آن خلیلزاد را متهم شماره یک بحران افغانستان خوانده و گفته است قضاوت‌های خلیلزاد در رابطه با افغانستان اشتباه از آب درآمد و او کنترل روند صلح را از دست داده است. فرضیه‌های ضعیف و قضاوت‌های نادرستی که از ابتدا روند صلح را با سرنوشت مبهمی روبرو کرده بود تحقیق شود. او همچنان گفته است که باید خلیلزاد پس از این به جای سفر در رابطه با صلح افغانستان بنشیند و روزهایش را در پاسخدهی به مجلس سنای آمریکا بگذراند. و تغییر وارونه زانوی طالب نشکسته است عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است. با تغییراتی که در پی اعلام برنامه عمل حکومت در میدانهای جنگ به میان آمده است، باید تغییر وارونه نام دهد. این برنامه به جای کمک به تغییر وضعیت به نفع دولت، به زیان آن تمام شده است. واقعیت‌های میدان جنگ به وضوح این تغییر وارونه را نمایش می‌دهد. با توجه به این تغییر وارونه وضعیت، می‌توان گمان کرد که اولاً حکومت برنامه‌ای برای تغییر مثبت وضعیت آماده نکرده است. دوماً اگر چنین برنامه‌ای آماده هم شده، در مقام عمل مؤثر نبوده است. به این ترتیب امیدی که حکومت با اعلام برنامه عمل خود در دلها ایجاد کرده بود، امید واهی بوده است. هشت صبح می افزاید، دولت باید باور کند که طالبان آماده عقب نشینی نیستند. دست کم گرفتن این گروه به معنای خودکشی است. برای بقای دولت لازم است که تمام کانالهای فشار بر این گروه فعال شود. این کانالها طیف وسیعی از اقدامات را در گستره جنگ و دیپلماسی شامل می شود. هنوز فرصت بقا و مقاومت موجود است. با سراسیمگی و محاسبات اشتباه این فرصت را از دست ندهید. نیروهای دولتی به بسیج منظم نیاز دارند. تهدیدات و فرصتها باید دوباره مرور شود و متناسب با آن برای سناریوهای متنوع آمادگی گرفته شود. در غیر این صورت، این گروه طالبان است که زانوی دولت را در میدان جنگ خواهد شکست. و نیروهای امنیتی ملی و بسیج مردمی را به هم پیوند بزنید عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است. به نظر می رسد در شرایط اضطراری کنونی فرصت کافی برای طولانی کردن سخن در خصوص عوامل و ریشه های دور و نزدیک رقم خوردن وضعیت کنونی وجود نداشته باشد. نیروهای امنیتی ملی افغانستان در مقایسه با طالبان مجهزتر، پرتعدادتر، آموزش دیده‌تر و برخوردار از مشروعیت و حمایت قدرتمند داخلی و بین المللی هستند، اما در میدان عمل و جنگ این جنگجویان طالبانند که خط به خط، قدم به قدم، ولسوالی به ولسوالی و شهر به شهر فاتح میدانهای نبرد می شوند. پاسخ به این تناقض مثنوی 70 منی می طلبد که در فرصت تنگ این یادداشت و وضعیت اضطراری و اساس کنونی نمی گنجد. اطلاعات روز می افزاید یکی از اقدامها و راه حل‌های فوری و دم دستی که همه امکان اجرایی شدن آن وجود دارد و هم می تواند وضعیت را به نفع جمهوری اسلامی افغانستان و ضرر طالبان در جبهات جنگ بچرخاند، پیوند زدن نیروهای امنیتی ملی با بسیج‌های مردمی است. این پیوند باید استراتژیک، عمیق و واقعی باشد، نه صرفاً مستمسک سیاسی و رسانه‌ای که در محافل رسانه‌ای و تبلیغاتی از سوی حکومت استفاده شود. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، دعوت میکنم در ادامه مجله دوم خبری را هم استماع بفرمایید. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف با انتشار گزارش اعلام کرد که از افزایش آمار کشتار کودکان و تشدید خشونت علیه آنان در افغانستان شوکه شده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، در این گزارش گفته شده در 72 ساعت گذشته فقط در ولایت قندهار حداقل 20 کودک جان باخته و 130 کودک دیگر زخمی شدند. همچنین بر اساس گزارش یونیسف در همین مدت مشابه در ولایت خوست 2 کودک دیگر جان باخته و 3 کودک نیز زخمی شدند. در ولایت پکتیا هم در 72 ساعت گذشته حداقل 5 کودک جان باخته و 3 کودک زخمی شدند. گزارش یونیسف همچنین افزوده که بسیاری دیگر از کودکانی که جان باخته و زخمی شدند در این آمارها شناسایی نشده و آمار واقعی بسیار بیشتر از میزان ثبت شده است. اوضای امنیتی در افغانستان در پی خروج غیرمسئولان آمریکا از این کشور بحرانی شده و طالبان موفق به تصرف چندین منطقه در افغانستان شده است. با کشیده شدن دامنه جنگ به داخل چند شهر، فعالیت نهادهای امدادرسانی متوقف شده و در روزهای اخیر بیش از 5000 خانواده از خانه های خود آواره شدند. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی در مورد مهاجرت گسترده افغان‌ها بر اثر جنگ داخلی در افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه تاجیکستان هشدار داد. استانسیلاو زاس، دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی، در دیدار با آرمن گریگوریان، وزیر خارجه ارمنستان، ضمن هشدار درباره مهاجرت گسترده افغان‌ها به کشورهای همسایه به ویژه تاجیکستان اعلام کرد که پس از آغاز خروج نیروهای آمریکایی و متحدان این کشور از افغانستان، وضعیت این کشور به دلیل تشدید حملات گروه طالبان به مناطق تحت کنترل حکومت وخیم‌تر شده است. با تشدید جنگ و درگیری در افغانستان به ویژه در شهرهای بزرگ، بار دیگر موج جدیدی از مهاجرت افغان‌ها به خارج آغاز شده است. امریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی و تروریسم هم افزایش یافته است. مقامات افغانستان بارها بر لزوم خروج نظامیان خارجی از خاک این کشور تاکید کردند. سازمان پیمان امنیت جمعی گروهی امنیتی منطقوی شامل 6 کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان است که اولین بار در سال 1992 در جلسه در تاشکند ازبکستان شکل گرفت، اما عضویت ازبکستان از سال 1999 به حالت تعلیق در آمد، ولی پس از آن در سال 2006 به عضویت مجدد در آمد. بیش از 80 شخصیت هنری، ادبی و سینمایی فرانسه از کشورهای غربی خواستند که به خبرنگاران و هنرمندان افغان پناهندگی دهند. در بیانیه‌ای که هنرمندان فرانسوی در روزنامه فرانسوی لوفیگارو منتشر کردند آمده است که نیروهای بین‌المللی در حال ترک افغانستان هستند و طالبان که 2/3 این کشور را تصرف کردند قوانین خود را دوباره تحمیل می‌کنند. امضا کنندگان این بیانیه یادآور شدند که ائتلاف نیروهای بین المللی در افغانستان اولویت خود را نجات جان مترجمان محلی و خانواده های آنان اعلام کرده است و هیچ کس نگران سرنوشت خبرنگاران، هنرمندان و سینماگران مستقل افغانستان نیست که به هدف اول طالبان تبدیل شدند. به گفته هنرمندان فرانسوی تاکنون حدود 50 شبکه رادیویی و تلویزیونی محلی توسط طالبان تعطیل شدند و بیش از 60 مجری، کمدین، خواننده و موسیقیدان افغان به زندگی مخفی روی آوردند یا به سوی کابل گریختند. در چند هفته گذشته نیروهای طالبان به صورت گسترده به پیشروی‌های خود در مناطق مختلف افغانستان ادامه دادند و توانستند پس از درگیری‌های شدید چندین منطقه مهم را از کنترل نیروهای دولتی خارج کنند. این درگیری‌ها در میان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اتفاق می‌افتد. آمریکا در مدت 20 سال حضور نظامی شکست خورده خود در افغانستان در سرکوب طالبان ناتوان بوده و ثمره جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی و کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور انسانی هم در خصوص وخامت اوضاع غیر نظامیان در افغانستان به شدت ابراز نگرانی کرد. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی سازمان ملل در امور انسانی گفت فقط در یک ماه گذشته بیش از 1000 نفر بر اثر حملات کورکورانه علیه غیر نظامیان در ولایات هلمند، قندهار و هرات افغانستان کشته و زخمی شدند. گریفیتس همه طرف‌ها در افغانستان را به عمل کردن به تعهداتشان بر اساس قوانین بشردوستانه و حقوق بشری فراخواند. از جمله این قوانین مسئولیت در زمینه حمایت از غیر نظامیان و تضمین دسترسی سازمان‌های غیر نظامی به افراد نیازمند است. معاون سرمنشی سازمان ملل در امور انسانی تاکید کرده که جنگ در همه مناطق افغانستان که از سال 2009 میلادی به کشته شدن حدود 40,000 نفر منجر شده باید متوقف شود. در اظهارات این مقام ارشد سازمان ملل متاسفانه هیچ گونه اشاره‌ای به اقدامات غرب با سرکردگی آمریکا که مسبب اصلی جنگ و خشونت‌ها در افغانستان هستند نشده و تنها به ابراز نگرانی کردن اکتفا شده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان اظهار داشت درگیری‌ها و مشکلات افغانستان رو در روی طالبان با نیروهای دولتی و به خصوص بمباردمان این کشور توسط آمریکا باعث توقف کامل روند تجارت و بسته شدن سرحدات شده است. حسین سلیمی در گفتگو با ایلنا در مورد وضعیت تجارت ایران و افغانستان با توجه به ناآرامی‌های اخیر در این کشور اظهار کرد که درگیری‌ها و مشکلات افغانستان رو در روی طالبان با نیروهای دولتی و به خصوص بمباردمان دیروز در این کشور توسط آمریکا باعث توقف کامل روند تجارت و بسته شدن سرحدات شده است. و اضافه کرد ریسک تجارت در این شرایط بسیار بالاست و چه فروشندگان ایرانی و چه خریداران داخل افغانستان حاضر به قبول این ریسک نیستند، چرا که مشخص نیست وقتی باری به داخل افغانستان می رود به دست خریدار برسد یا خیر. از طرف دیگر این بارها بیمه هم ندارند و این موضوع میزان ریسک را بسیار افزایش می‌دهد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در پاسخ به سوالی در مورد میزان آسیب به کالاهای ایرانی در ناآرامی‌های اخیر افغانستان گفت از آنجا که روند تجارت متوقف شده آسیب وارده کم بوده است، اما آمار دقیقی از آن وجود ندارد، یعنی نمی‌توان مشخص کرد که چه میزان از بارهای کالای ایرانی به دست خریداران رسیده است. در شرایط فعلی نمیتوان آمار دقیقی از افغانستان گرفت. وی خاطر نشان ساخت که همه منتظر بهبود اوضاع در افغانستان هستیم و باید صبر کنیم تا مشخص شود چه اتفاقی رخ میدهد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد با فوت 508 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 95111 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران امروز در اطلاعیه اعلام کرد از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 39139 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 4636 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 4,238,676 نفر رسید. وزارت صحت عامه ایران در این اطلاعیه افزود که تاکنون 3,591,313 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تاکنون بیش از 204,000,000 نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 4,317,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان این بخش و مجموعه خبری این ساعت از رادیو. در این سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شود.
در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنم با آینه حقیقت همراه شوید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
انسان ها را این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. عزیزان، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای براتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. برادر بزرگواری پرسیدند با توجه به اینکه همه امامان معصوم بودند، پس چرا حضرت علی علیه السلام مقامش از بقیه امامان بالاتر می باشد؟ لطفاً توضیح دهید. شنونده دیگری هم پرسیدند آیا ائمه 12 معصوم معجزه دارند یا خیر؟ خب بینیم سراغ سوالات شما دوستان عزیز و پاسخش را از جناب حجت الاسلام رضا محمدی مشنویم. استاد محمدی سلام بر شما، خواهش میکنم به این سوال برادر بزرگوار ما جواب بدین که پرسیدن: با توجه به اینکه همه امامان معصوم بودن، پس چرا حضرت علی علیه السلام مقامش از بقیه امامان بالاتر هست؟ لطفا در این مورد توضیح بدین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اسم دوستان اون کفه، حد اقله. بله، همه پیامبران معصوم بودن، همه امامان معصومن، همه فرشتگان معصومن. این حد اقله، از این به بالا مقام رقم میخوره. این مینیموم به اصطلاح این کف مقام رو رقم نمیزنه. از این به بالا که بحث ترک اولا مطرح میشه و اونهاست. شما اگر زندگی امیرالمومنین علیه السلام رو مقایسه کنید با حتی فرزندان خودش، امام سجاد که زین العابدین بود، سید الساجدین بود، در شبان روز هزار رکعت نماز میخوند امام سجاد علیه السلام. این حدیث رو شاید ما خدمت دوستان عرض کرده باشیم. امام باقر میفرماید که وقتی رفتم دیدن پدرم امام سجاد، چشمم که به چهره امام افتاد گریم گرفت. چهره لاغر، تکیده، زرد، آثار عبادت کلا در صورت حضرت آشکار بود و حضرت در حال تفکر بود. منم وایستادم اونجا، داشتم گریه میکردم. سرشو بلند کرد، دید که من دارم گریه میکنم، فهمید برای چی گریه میکنم. فرمود برو اون کتابی که بعضی از عبادتهای علی بن ابی طالب توش نوشته رو بیار. من باقر میفرماد رفتم کتاب رو آوردم، دادم خدمت پدرم. باز کرد، یه مقدار خون، بعد هم با دلتنگی و ناراحتی کتاب رو بست، گفت چی میتونه علی بن ابی طالب باشه؟ ما کجا و علی بن ابی طالب کجا؟ امام سجاد با همه این، بله، اون عبادتی که امیرالمومنین علیه السلام داشت، اون زهدی که مولا امیرالمومنین علیه السلام داشت. شما حرفای معاویه رو در این باره بخونید، ابن ابوالحدید در این مورد حرفای فراوانی داره. چی مثل امیرالمومنین بوده که راوی میگه که حضرت داشت رو منبر سخنرانی میکرد و گاهی پیرانش رو باد میداد. من به کناری میگفتم که هوا که گرم نیست، حضرت چرا این کارو میکنه؟ گفت برای گرمای هوا نیست، امیرالمومنین یک پیراهن بیشتر نداره، این پیراهن رو شسته، وقت منبرش بوده، وقت خطبهش بوده، ناچار شده همین پیراهن خیس رو بپوشه. الان باد میده که این پیراهن خشک بشه. کجای دنیا شما این حرفا رو صلاح دارید؟ رابی میرفتم خدمت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت روزه بودن. هنگام افطار دیدم که یک کیسه چرمی انبانی آوردن، درش بسته و لاک و مهر شده. بعد که حضرت نماز خون، نماز مغربیش خوندن، این کیسه درش باز کردن، دیدم نان جو خشک. گفتن آقا جان این نان جو چرا باید تو یک ظرف لاکمر شده و بسته؟ فرمود که سنی از من گذشته، این فرزندانم حسن و حسین میگیرن با روغن مثلا حالا حیوانی یا زیتون یا چیزی از این قبیل، برای اینکه تردتر بشه، نرمتر بشه، چرب بکنن. من برای اینکه این کارو نکنن، درش میبندم که نتونن باز کنن. خب این رو شما در دنیا سراغ ندارید. ما با دقت و با قاطعیت عرض میکنیم خدمت همه شنوندگان عزیز، اگر کسی در دنیا سراغ داره، بسم الله، در هیچ کدام از ابعاد زندگی مولا اینا دیگه ربطی به اسمت نداره، اینا دیگه ربطی به امامت نداره، اینا دیگه فراتر از اون حرف هست. بله، همه معصوم بودن، همه علم لدنی داشتن، اما مولا به مقامی رسیدن که تعجب فرشتگان رو باعث شده. بنده معتقدم خداوند با آفرینش امیرالمومنین قدرت نمایی کرده، به فرشتگان فهمیده که اونا اشتباه میکنن که میگن که ما بهتریم، که تجل فیها من یفسد فیها و یسف خود ما و نحن نسبح و حمدک و نقدس لک. نه، نشونشون داد که نه، افرادی هستن که تقدیسشون هزاران بار از فرشته ها بالاتره، تسبیحشون هزاران بار از فرشته ها بالاتره. بنابراین